ساعت 9 صبح، اینجا تهران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
دست تو باز می کند پنجره های بسته را، هم تو سلام می کنی ره گذران خسته را. پنجره بی قرار تو، کوچه در انتظار تو، تا که کند نثار تو لاله دست دسته را.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر و قلبتون پر از امید و محبت. در آستانه میلاد منجی بشریت، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این میلاد با سعادت رو به شما عزیزان تبریک میگیم و امیدواریم که همه ما در صف منتظران راستین حضرت حجت علیه السلام قرار بگیریم. برای همه شما شنوندگان برنامه خانه و خانواده آرزوی روز و هفته خوب دارم. امیدوارم که همه در کنار هم با تلاش و همدلی مشکلات رو از پیش روی هموطنان سیل دیده از آسیب دیده از سیل برداریم تا همه از شادی و مبارکی این ایام خجسته بهره مند بشیم. امروز هم تا ساعت 10 شنونده ما باشید. در برنامه امروز نکاتی رو درباره رونق تولید در مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک میشنوید، پاسخ به سوال یک شنونده نوجوان و گزارش ویژه امروز از دیگر بخش‌های برنامه هستند و در بخش‌های کارشناسی برنامه هم گفتگویی رو با موضوع حمایت و مراقبت روانی از کودکان آسیب دیده در بلایای طبیعی خواهید شنید. کارشناس این بخش خانم دکتر عصمت ابراهیمی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستند. به روزی پر از عطر خوش میلاد و برگزاری جشن‌های ازدواج و مراسم مولودی. به همین مناسبت میخوام دسته گل و جعبه شیرینی بهتون بدم و از شما بپرسم که این گل و شیرینی رو کجا میبرید و با چه کسی، به چه کسی هدیه میکنید؟ یک دسته گل و یک جعبه شیرینی، چه کسی رو انتخاب میکنید تا این گل و شیرینی رو تقدیمش کنید؟ این فرد از عزیزانتونه، پدر، مادر، همسر یا فرزندتون. شاید هم این گل و شیرینی رو به سالمندی تنها، دوستی صمیمی، همسایه همدل و یک رنگ و یا شاید هم به معلمی دلسوز تقدیم کنید. پیشنهاد از ما، انتخاب از شما. با ما تماس بگیرید و جواب سوال رو که مطرح کردم بدید. برنامه رو پر از عطر گل و طعم شیرین محبت و دوستی کنید. و شماره پیامک ما برای شما دوستانی که اهل ارسال پیامک هستید 30900. اما دوستان خوبم، ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی امروز برای بازدید از شهرهای سیل زده پلدختر و معمولان به لرستان رفتند. منتظریم که به محض آغاز صحبت ایشون در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران، سخنرانی و صحبت‌های ایشون رو به صورت مستقیم تقدیم شما عزیزان کنیم.
خانه و خانواده رادیو ایران.
امسال رونق تولید ملی سرلوحه همه فعالیت‌ها در کشورمون قرار گرفته. به همین مناسبت ما هم در برنامه خانه و خانواده نکاتی کاربردی رو درباره رونق تولید در کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانوادگی مطرح می‌کنیم که امیدواریم بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ای شدن که حتما از اونها خرید کنم.
من به خاطر یه مشتری مداری که
اینجا پس بخرید.
حرفای زندگیشان را مردانه میچرخونن. تو الان کار
تجمعونی که بتونه بالاتر این قیمتش
پولدار شدن خیلی از آدما توی یه شب
شاکه ایرانی.
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخ بشینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. خیلی از من سوال میشه که ما که خانم خانه‌دار هستیم یا ما که جویای کار هستیم و نتونستیم وارد بازار کار بشیم، آیا میتونیم از درون منزل برای خودمون شغل ایجاد کنیم؟ سوال بسیار خوبی است و پاسخش هم کاملا واضحه. بله، میشود از درون منزل ایجاد شغل کرد، کارآفرینی در منزل انجام داد. خوشبختانه همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، دوستان بسیار عزیزم، قریب به 420 رشته شغلی خانگی فعال ما در ایران داریم که نهاد دولت هم مجوز میده برای راه اندازی اون شغل ها و نه تنها مجوز میده، معاف از مالیاتشون هم میکنه، معاف از انواع عوارض میکنه اونها رو، مجوز میده که در سردر خونه هاشون تابلو نصب بکنن و خوشبختانه این امکان رو هم براشون فراهم میکنه که بتونن وام های بدون بهره هم دریافت کنن و از نمایشگاه ها و از امتیازاتی که به هر حال برای کسب و کارها وجود داره صاحبان مشاغل خانگی هم خوردار بشن. پس بنابراین من خواهش میکنم شما دوستان عزیزی که در درون منزل راغب به راه اندازی کسب و کار هستید، به این نکته توجه داشته باشید که همین امروز، همزمان که صدای من رو میشنوید یا بعد از اینکه عرایض من تموم شد، یک سری به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این آدرسی که عرض میکنم www.mcls.gov.ir، دوباره تکرارش میکنم، www معروف .mcls.gov.ir مراجعه بکنید. اونجا لینک مشاغل خانگیش رو باز بکنید، انواع مشاغل رو ببینید، شرایط احرازش رو بررسی بکنید، نحوه راه اندازی هر شغل هم اونجا مطالب مفیدی پیرامونش گذاشته شده و لذا شما دوستان بسیار عزیزم میتونید در این حوزه فعال بشید. ضمناً این نکته رو خواهش میکنم هممون روش تأکید داشته باشیم که یه زمانی موقعی که ما میگفتیم مشاغل خانگی، بیشتر یاد مثلا صنایع دستی و یاد تولید مواد غذایی و محصولاتی از این دست میافتادیم، اما بدونید که الان هم اون مشاغل کماکان به عنوان شغل خانگی شناسایی میشن، اما مثلا یک کسی که میخواد برنامه نویسی بکنه، یک کسی که میخواد ادیتوری انجام بده، یک کسی که میخواد نویسندگی بکنه، یک کسی که میخواد کار بازاریابی و مارکتینگ رو انجام بده، یک کسی که میخواد ترجمه برخط انجام بده، یک کسی که میخواد در حوزه تولید انیمیشن های تبلیغاتی فعالیت بکنه، رشته هایی از این دست هم میتونن در حوزه مشاغل خانگی فعال باشن. ضمناً یه نکته دیگه، اینجوری نیست که ما فکر کنیم مشاغل خانگی فقط مال بانوان هست، فقط خانم هایی که در درون منزل تشریف دارن میتونن شغل خانگی راه اندازی بکنن. نه، خیلی از آقایون عزیز الان در درون منزلشون شغل خانگی راه اندازی کردن. میدونید الان خیلی از حسابدارهای ما شغل حسابداری رو به عنوان شغل خانگی انتخاب کردن، از درون منزل خودشون با یه دستگاه رایانه، با یک سایتی که برای خودشون ایجاد کردن و ارتباطاتی که با شرکت ها میگیرن، کار حسابداری چند تا شرکت رو دارن انجام میدن. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، من بانوانی رو یا چند نفر از آقایون رو میشناسم که معلول جسمی حرکتی هستن، اما تو حوزه برنامه‌نویسی کار میکنن، تو حوزه بازاریابی و فروش کار میکنن و در درون منزل خودشون بدون اینکه به خیابون مراجعه کنن، بدون اینکه به یک کارگاهی در بیرون از منزلشون مراجعه کنن، ماهانه تا 4 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان درآمد حلال دارن. و خوشبختانه مشاغل خانگی بیمه سهم در حقیقت دولتشون هم پرداخت میشه و لذا عزیزانی که در شغل خانگی مشغول به کار میشن میتونن از مشوق‌ها و مزایای شغل خانگی برخوردار بشن. من تلاش خواهم کرد که در این گفتگوهای مختصر و کوتاهی که با شما عزیزان دارم، در رابطه با اینکه چگونه یک شغل خانگی راه بندازیم، چگونه گسترشش بدیم، چگونه محصولمون رو به بازار عرضه بکنیم، چگونه برندسازی بکنیم، چگونه فروش داشته باشیم و چگونه بر رقبای بیرونی منقلب کنیم، نکاتی رو به محضر شما عرضه بکنم. موفق باشید.
اما شب میلاد حضرت حجت رو خیلی از عزیزان و جوانان انتخاب میکنن برای آغاز زندگی مشترکشون، که شروع این زندگی مشترک رو تبریک میگیم به مناسبت‌های زیبا که میرسیم. خیلی از جوانان تلاش میکنن که شروع زندگیشون با این مناسبت‌ها گره بخوره. امیدواریم که همیشه خوشبخت باشن. یک بار است زندگی، همان یک بار که سوار بر اسب در دشت تاخت میکنیم.
آینه شادی دو اهل ایمان، دعای خیر ما کلاب و قرآن، یاسمون عشق و دو تا کبوتر، پر از گل امید، پر از بال و پر، قطار قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا، قطار قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا. همیشه زیباست، هم سفر شمایید تو جاده عشق، تو شتون نماز و سجاده عشق، عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه، عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه، قطار قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا، قطار قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا. پر از گل امید، پر از بال و پر،
قطار قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا قطار قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا
امیدوارم که قطار قطار دعای خیر پشت سر جوانهایی باشه که این روزها زندگی مشترکشون را آغاز میکنن، هر جا هستن سعادتمند و خوشبخت باشن. اما امروز هم میخواییم بریم به سراغ نوجوانها و پرسشهای بیشمار و مهمی که ذهنشون رو مشغول کرده. در این بخش آقای دکتر محمد احمدی روانشناس و استاد دانشگاه ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر احمدی سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم، منم از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون، شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده محترمون که با برنامه خودشون تماس میگیرن، در خدمت هستم.
متشکرم از شما. اگر موافق باشید با هم سوالو بشنویم.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی مهم است که برادران تصمیم بگیرن،
اما من هر چی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنن، اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسر باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام، من محمد جوادم، همراه پسرم من آقا رضا. چیزی که دغدغه ما دوتا نوجوونه اینه که خانواده هامون با هم قهرن و با توجه به اینکه نوروزم شد با هم آشتی نکردن.
سلام، من رضا هستم، پسرم محمد جواد. ما هم مثل خیلی از نوجوانای دیگه دوست داریم با هم بازی کنیم، تفریح کنیم، رفت آمد داشته باشیم، ولی اینکه پدر مادرم چند سالی مدتی از هم دورن، کدورت ها زیاد شده، بازم با هم آشتی نکردن. متاسفانه ما پنهانی قرار می‌ذاریم، همدیگه رو میبینیم. حتی بعضی از کلاس هامون باشگاه هامون ها با همدیگه ثبت نام کردیم و ادامه میدیم بدون اونی که اونا بفهمن و متوجه بشن.
آی دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خواهش میکنم بفرمایید که چرا باید پدر مادر رو با هم دیگه اینطوری کدورت داشته باشن که ما دوتا جوون مجبور بشیم پنهانی با هم قرار بذاریم، پنهانی با هم باشگاه بریم؟ خواهش میکنم که یه مقدار راهنمایی کنید پدر رو که این چیزا رو کنار بذارن. ممنون از این که به فکر ما نوجوان هستید.
آقای دکتر احمدی،
بله بله،
سوال رو شنیدیم با هم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، حالا متاسفانه گفتگاه خانواده ها در واقع مشکلات خودشون، حالا تنش دارن، درگیری دارن، اختلاف سلیقه دارن یا همدیگر اصلا قبول ندارن، به هر دلیلی چه خانواده که والدین باشن چه خانواده فامیل باشن که حالا تو این مجموعه ما به حساب کیس ما یا برنامه ما فامیلی در یک و دو هستن،
بله.
هم عمه‌زاده هستن یا دایی‌زاده هستن. متاسفانه این مشکل وجود داره که خانواده ها میان مشکلاتی که بین خودشون هست به فرزندان انتقال میدن،
بله.
در حالی که ممکنه احساسات خودشون یه احساساتی باشه که خاطره بدی یا خاطره خوبی یا خاطره قشنگی از همدیگه ندارن، این در واقع اون احساساتشون سلیقه هاشون با هم یکسان نیست، چون با هم یکسان نیست همدیگه رو قبول ندارن. تصورشون اینه که چون من حالا با عموم یا با برادرم با عمم با خواهرم ارتباط ندارم فرزندان منم به جد باید ارتباط نداشته باشن. خب یک واقعیت دیگه این که روابط اجتماعی تو مرحله اول از خانواده شروع میشه، یعنی خود والدین رفتارشون گفتارشون نشون دهنده یک رابطه اجتماعی هست و فرزندانی که در این خانواده رشد میکنن در برقراری ارتباط با دیگران معمولا تو مرحله اول با فامیلا وابسته‌های درجه یک ارتباط برقرار میکنن،
بله.
خب زمان میبره تا اینکه مثلا با یه همسایه آشنا بشن، با یه همسایه دوست بشن، یا نوجوان یا کودک مثلا تو مدرسه حضور پیدا کنه، تو محیط آموزشی حضور پیدا کنه، بخواد دوستان دیگه هم داشته باشه. ببینید که علاقه که بین نوجوانان هست معمولا نسبت به فامیلشون خیلی بیشتره، چون یه جنبه فامیلی پایدار هست دیگه. پسرعمه در همه شرایط پسرعمه است، پسرخاله در همه شرایط پسرخاله است، چه دختر عمه و دختر دایی و غیره و چه پسر فرق نمی کنه. به هر صورت چون این ارتباط همیشه یه جوری وجود داره،
بله.
ممکنه اینا اینجا همدیگر نبینن، پدرشون با هم قهر باشه، ولی وقتی خونه مادر بزرگ ها میرن اونجا ارتباط دارن. اما معمولا همکلاسی ها گذره هاست، حالا ببیجه ممکنه بعضی هم مستجر باشن، جا به جا بشن، از شهری به شهری دیگه انتقال پیدا کنه، ولی فامیلی هیچ فقط درس نمیده. لذا ما باید به این مسئله اهمیت بدیم. از درجه اول تو قبلا با هر کسی مشکل داریم به ویژه اعضای خانواده تلاش بکنیم حل کنیم، از راه منطقیش حل کنیم، با منطق جلو بریم، احساسات رو در واقع هیجانیش نکنیم، یه جوری قضیه رو حل بکنیم که به بچه‌ها کشه نشه. نهایتا ممکنه من صدقا با برادرم یا با وابستگی در یک کدو هم یکی نباشه، اما دلیلی نداره که من یه بدگویی داشته باشم، یه احساس بدی داشته باشم، به نحوی که فرزند من اگر بخواد با پسر خاله یا پسر دایی با اساتیدش ارتباط داشته باشه، باید این ارتباط پنهانی داشته باشه. من باید توضیح بدم، بگم حالا من به این دلیل با اینا ارتباط ندارم، حالا شما میخواید ارتباط داشته باشه، نظر من مشکل نیست، اون خالته، اون پسر خالته، اون پسر دایی، اون پسر عموت، دختر دایی، شما این حقو دارید که ارتباط خودتو با اونا داشته باشی. من با اینا به قول معروف هماهنگ نیستم.
آقای دکتر احمدی، شاید بزرگترها نگرانیشون اینه که این رابطه نوجوانها باعث دامن زدن بیشتر به این اختلافات بشه.
معمولا اینطوری به وجود نمیاد. حتی دوتا کودک، دوتا نوجوان با هم دعوا میکنن، یک ساعت بعد، یه روز بعدش با هم دوست میشن. اصلا بزرگترها نباید خودشون رو درگیر روابط بین فرزندانشون بکنن، چون اونا خودشون مشکلشون حل میکنن، با هم دعوا میکنن، با هم درگیری پیدا میکنن. این تجربه باید کسب بکنن، ما البته باید راهنماییشون کنیم، اما ما نباید نگران بشیم، ما نباید خودمون رو برای خاطر بچه‌مون مثلا حالا با اطرافیانمون، حتی برای همسایه درگیری پیدا کرده، خودمون بخوایم درگیر بشیم. اونا دو تا نوجوان با هم مشکلشون حل میکنن، دیگه ما حمایت میکنیم، کمک میکنیم که اختلاف بیشتر نشه. واقعیت اینه که گاهی اوقات خودخواهی ها، غرور فردی یا اینکه یک دنده بودن، فرد فکر میکنه چون خودش نباید با خواهرش رفت آمد داشته باشه، اجازه نمیده زن بچه‌ش هم با خواهرش رفت آمد داشته باشه، چون خودش نمیخواد. حتی درجه یکتر از این حرفا، این فرد با پدر مادر خودش مشکل داره، اجازه نمیده همسرش با پدر مادرش رفت آمد بکنه. این در واقع یک جوری احساسات بدی هست که ما یعنی ما یه عادت بدی که خودمون داشتیم، یه یادگیری غلطی که داشتیم، یک تخلیه هیجان غلطی که خودمون یاد گرفتیم، میخوان همون رو یاد فرزندمون بدید، اونم این مدلی هیجانشو تخلیه کنه. خب این فرد تو اجتماع خیلی آدم موفقی نیست، یعنی وقتی که کسی با خاله خودش قهره، با دایی خودش قهره، با برادر خودش قهره، اون طرف مقابل به حسرت میشنوه، دوستش میشنوه، پیش خودش دو چهار تا میکنه، خب این فرد با پدر مادر خودش خوب برخورد میکنه، من چیزی میتونم به عنوان یه دوستش سرمایه گذاری کنم؟ این با خانواده خودش، با وابسته درجه یکش، اون برادری خودش رو نمیتونه داشته باشه، چجور میتونه برای من دوست، برای من بیگانه، برای من غریبه یک دوست خوب یا همسایه خوبی باشه؟ پس این خیلی مهمه که ما روابطمون تو مرحله اول با خانواده خیلی قدر جرم بکنیم، دلیل خاص خودش داره، البته دوستان جای خودش داره، گاهی اوقات ممکنه یه دوست عین یه برادر باشه تو یه شرایطی اصلا به یاد آدم برسه که برادر تو اون زمان نتونه به یاد برسه، اما این دلیل نمیشه که ما با خانواده ها. از طرفی دیگه من باز توصیه میکنم به نوجوانمون، به حسب برقراری رابطه پنهان، رابطه جالبی نیست، من نمیدونم، نباید بهش بگیم رابطه پنهان، ایشون همچنان میتونه با یک دوست باشگاهیش رفت آمد بکنه، سلام علیک بکنه، در حد و اونسی که خانوادهش اجازه میده. این دیگه به عنوان رفتار پنهان نباید دو ذهنش قرار بده که من دارم یه رفتار پنهان انجام میدم، مگه من با همکلاسیم تو مدرسه صحبت نمی کنم؟ این کجا این رفتار پنهان؟
پس پیشنهاد شما اینه که با پدر مادرشون مطرح کنن و صحبت کنن و نذارن که پنهان بمونه.
دقیقاً این کار بشه که هم روابط گرم بشه، هم این ذهنیت هم نداشته باشه دیگه ما یه رفتار غیر بی اطلاع خانمایی داریم، نه از اون رفتارهایی هست که عادی و معمول هست.
ممنون و متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا حافظ شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه. اینجا خانه با خانواده است.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
جوینا و سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید با جو، گرگی بال سد به جو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
در آستانه میلاد با سعادت حضرت حجت از شما عزیزان پرسیدیم که امروز که روز خوبیه، شما اگر یک جعبه شیرینی و یک دسته گل داشته باشید، اون رو به چه کسی هدیه میکنید؟
بهتون بخیر. عید بهتون تبریک بگم و من شیرینی و دستگل رو تقدیم میکنم به مادر عزیزم و دختر گلم. امیدوارم که همیشه زنده باشن و برقرار باشن. دست همتون درد نکنه. شما هم انشالله همیشه سلامت و موفق و معید باشید. محسن ولی نژاد هستم از کرج. خدا نگهدار.
همراه خوب برنامه خانم خاله از بنا گفتن که من دستگل و جعبه شیرینی رو اول به مادرم و بعد همسر عزیزتر از جانم و پسر مهندسم تقدیم میکنم.
من نرگس بانی هم از تهران. خب من خیلی سخته گفتنش عزیزترین کسایی تعدادشون یکم بیشتر از یکیه. من دختر که ندارم که بگم به دخترم بدم. میتونم به عروسام تقدیم کنم گلا رو، به شیرینی رو. گله به عروس بزرگم میدم. خیلی با هم دوستیم، خیلی خوبیم با هم. البته بقیه هم خوبه. من 4 تا عروس دارم. بعدش شیرینی رو هم میدم به عروس سومی. عروس بزرگم خیلی با هم ما دوستیم. واقعا گله سالهای با هم زندگی میکنیم. یعنی خیلی ساله و خیلی با هم هماهنگ و صمیمی هستیم. عروس سومی هم دختر خوبیه. خیلی قابلیتی داره. دوست داشتنیه، خیلی مهربونه. دوست دارم با تقدیم کردن شیرینی لحظات زندگیش شیرین کنم، خوشحالش کنم.
الهی که همیشه کامتون شیرین باشه. آقای مظلومی از مراغه گفتن که من جعبه شیرینی و گل رو تقدیم به هموطنان سیل زده میکنم و بهشون میگم که ما هم به فکر شما و در کنار شما هستیم تا شما خودتون رو تنها احساس نکنید. ای کاش اونقدر شیرینی در اختیار داشتم تا به تک تک این عزیزان تقدیم کنم. در ادامه برنامه باز هم صدای گرم شما رو خواهیم شنید و پیامک های شما عزیزان رو خواهیم خوند. در خدمت شما هستیم باز هم در برنامه خانه و خانواده و ازتون پرسیدیم که شما یک دسته گل و جعبه شیرینی رو به کی هدیه می کنید؟
خانواده یعنی ما هر کجا که باشیم برای همیم و به هم فکر می کنیم.
خانه و خانواده،
برنامه ای برای خانواده های ایرانی.
سال 1398 با رخداد طبیعی سیل آغاز شد و هموطنان بسیاری را در چند استان کشورمون دچار آسیب کرد. وقتی که بلایای طبیعی رخ میدن، حمایت و مراقبت روانی از همه خانواده به ویژه بچه‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. به همین علت که روانشناسان و مشاوران به مناطق آسیب دیده اعزام میشن تا به خانواده‌ها کمک کنند و آسیب‌های روانی رو به حداقل برسونن. در بخش کارشناسی برنامه امروز همکار خوبم سرکار خانم رحیمی درباره حمایت روانی از کودکان در بلایای طبیعی و بحران‌ها با خانم دکتر عصمت ابراهیمی روانشناس صحبت کردند که با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام، گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران تقدیمتون میشه با حضور خانم دکتر عصمت ابراهیمی روانشناس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خوش آمدید و ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. میخوایم در مورد حمایت روانی کودکان و نوجوانان در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله صحبت بکنیم. مسلماً که کودکان از آسیب پذیرترین گروه های جامعه در برابر حوادث طبیعی هستند. با توجه به رخداد اخیر سیل در چند استان از کشورمون درباره حمایت عاطفی و روانی کودکان میخوایم صحبت بکنیم. خانم دکتر، واکنش کودکان در حوادث طبیعی چیه و چه تفاوتی با بزرگسالان داره؟ آیا باید ما توجه ویژه‌ای بکنیم؟